بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته. اللهم صل على محمد. یک عذر روز چهارشنبه رو داشته باشیم که بدون اطلاع البته کسالتی پیدا کردیم و درس و مباحثه تعطیل شد. دیروز هم تسلیت داشته باشیم بابت مناسبتی که البته قرارداد شده برای رحلت حضرت معصومه، که خب شرافت شهر ما به حضور ایشونه و امیدواریم که انشاءالله در کنار مسجد مطهر این بزرگوار مورد عنایت ایشون هم باشه. بحثمون رو در هفته گذشته در باب اعتبارات تموم کردیم و بحث نسبتاً مستوفا و طولانی رو در باب اعتبارات و اعتباریات طرح کردیم. یه نکته‌ای که جمع‌بندی نهاییمون بود در باب اعتبارات، این بود که اعتبارات تقسیم شدن به اعتبارات شخصی و اعتبارات عقاری. اعتبارات شخصی اونهایی بودند که اراده جدی و اراده استعمالی در اونها مطابق نبود، اما اعتبارات عقلایی اونهایی بودند که اراده جدی و اراده استعمالی در اونها مطابق بود. به چه معنا؟ به این معنا که من وقتی میگم رأیت زیدن فی الحمام، لفظ زید رو اراده می کنم در استعمال، اما اونی که واقعا و جدا مراد منه چیست؟ رجل شجاع. در حالی که در جایی که میگم هو مالکون، انا مالکون، هی زوجتون، اون لفظی که اراده میکنم که عبارت باشه از زوجه، هم اراده استعمالیش هم اراده جدیش به یک معناست، به معنای زوجیت، به معنای مالکیت. بعد گفتیم اعتبارات عقلایی خودشون تقسیم میشن به دو دسته: اعتبارات عقلایی حقیقی و اعتبارات عقلایی انشایی. اعتبارات عقلایی انشایی اونیست که گوینده معتبر در مرحله اول اعتبار میکنه، عند نفس خودش اعتبار میکنه، بعد این اعتبار توسط جامعه عقلا پذیرفته میشه، قبول میشه. اون اعتبار انشایی اونیست که فرد در نزد نفس خودش اعتبار میکنه. اعتبار حقیقی اون اعتباری است که توسط جامعه عقلا پذیرفته میشه. بعد گفتیم ممکنه جای اعتبارات عقلایی حقیقی باشه، اعتبار عقلایی انشایی نباشه، مثل ارث. زیدی میمیره، اموالش به امر میرسه، به بچهش میرسه. این که اموال زید به امر میرسه اعتبار انشایی نداره، کسی اعتبار نکرده. اما اعتبار حقیقی داره، مالکیت عقلایی برای او پدید میاره، در جامعه عقلا مورد قبول. از اون طرف هم ممکنه اعتبارات عقلایی انشایی باشه و اعتبارات عقلایی حقیقی نشه، به اون مرحله نرسه، به اون مرز نرسه. مثل کجا؟ مثل اینکه شما تصور میکنید مالکیت خودتون رو و انشاء میکنید مالکیت خودتون رو نسبت به مثلا کاخ سفید، نسبت به این لپتاپی که اینجاست، اما چون شرایط اوغلاییشو ندارید اوغلا اینو قبول نمیکنن. شما انشاء میکنید، اوغلا نمیپذیرن. این نکته از الان که شروع میکنیم تا یه هفته در روزی که این بحث رو انشالله ادامه داریم و میخواییم بحث انشا رو اگه خدا توفیق بده قبل تعطیلات ببندیم، این بحث رو انشالله کوششتون کر، البته این بحث رو با این دو اصطلاح پیش میبریم. من خواهش میکنم به این دو اصطلاح به دقت توجه کنید: اعتبارات عقلایی انشایی، اعتبارات عقلایی حقیقی. پس اعتبارات عقلایی انشایی اونها هستند که در افق نفس من منشأند، هنوز به مرز پذیرش عقلایی نرسیدند. اعتبارات عقلایی حقیقی اونایی هستند که جامعه عقلا اونها رو پذیرفته، جامعه عقلا اونها رو قبول کرده. گفتیم معمولا اعتبارات عقلایی حقیقی ناشی از انشایی هستند، ولی الزاماً اینگونه نیستند، و معمولا اعتبارات عقلایی انشایی منتهی به حقیقی میشن، ولی باز بعضی وقتا نمیشن. این جمع‌بندی بود که از بحث گذشته داشتیم و بحث بسیار مهم داشتیم.
انشا و اعتبار چیه؟
شما گاهی اوقات اعتبار رو انشا میکنید، انشاء اعتبار میکنه. خب برگردیم به بحث انشاء بعد از پایان بحث اعتبارات و این جنبندی که الان عرض کردیم خدمتون. در رابطه با انشاء ما دو تعریف خوندیم، یکی تعریف مشهور بود، یکی تعریف آخوند. تعریف مشهور عبارت بود از این که می گفتن انشاء ایجاد المعنا باللفظ فی نفس الامر، آخوندم می گفت ایجاد المعنا باللفظ فی نفس الامر. اما نفس الامر هر کدام از اینها با دیگری معناش فرق می کرد. یه بررسی کردیم، عباراتشو باز کردیم، پخش و پلا کردیم، مطالبشو دیدیم، کلی عبارت و مطلب از دو طرف نگاه کردیم، به این جنبندی رسیدیم که مراد آخوند از نفس الامر اعتبارات عقلایی انشایی است، مراد مشهور از امر نفس الامر اعتبارات عقلایی حقیقی است. یعنی چی؟ آقای آخوند میگه انشا عبارت است از اون کاری که من منشأ در افق نفس خودم میکنم، کاری ندارم عقلا قبول میکنن یا نمیکنن، اون انشاء. من الان فرض بفرمایید شرایط تملیک رو ندارم، مجنون، صفی، صغیر، مفلس، این ورشکسته، این آدم حق تملیک نداره، اما میاد این مطلب و این انگشتر رو به شما تملیک میکنم. تملیک یعنی در افق نفس خودم انشاء میکنم مالکیت شما رو. مالکیتم امر اعتباری است، پس انشاء میکنم این اعتبار رو. الان اعتبار انشایی پدید آمد، حاصل شد، اما اعتبار حقیقی حاصل نشد. چرا؟ بخاطر که شرایطش نیست، جامعه عقلا نمیپذیره. آقای آخوند میگه همین انشاء رو ولو عقلا نپذیرفتن، نپذیرن، انشاء، انشاء گاهی اوقات توسط جامعه عقلا پذیرفته میشه، گاهی اوقات توسط جامعه عقلا پذیرفته نمیشه. پس از دیدگاه مرحوم آقای آخوند انشاء عبارت است از ایجاد معنا به وسیله لفظ فی رعای اعتبارات انشائی، یعنی فی نفس گوینده. شخصی هم اما مشهور چی میگن؟ میگن انشاء عبارت است از ایجاد المعنا به لفظ بی وعاء اعتبار حقیقی در وعاء اعتبارات عقلائی حقیقی، یعنی در جامعه. انشاء عبارت است از اینکه فرد بیاد و مطلبی رو که داره، اونی که در افق نفس شماست به درد نمیخوره، اونی که در جامعه عقلا انجام میشه او انشاءه. تأکید میکنم این دو محیط، یعنی اعتبارات انشایی، اعتبارات حقیقی، که یه بار دیگه هم بگم دوستانی که احیانا اون روز نبودن یا یادشون رفته، این اصطلاح رو از امام اخذ کردیم. به این اصطلاح و این تفکیک در کلمات آقایون هست، اما اسم براش نذاشتن. اعتبارات انشایی، اعتبارات عقلایی. انشایی اونست در افق نفس من. اعتبارات عقلایی حقیقی یعنی اونی که جامعه عقلا قبول دارن، بیرون از نفس من. کجاست؟ جاش هم گفتیم یادتون باشه، اذهان عقلاست، در اذهان عقلا ارتباط داره با. پس از نگاه مشهور اعتبارات عقلایی حقیقی انشاء هستند، یعنی انشاء عبارت است از ایجاد معنا به لفظ در اعتبارات حقیقی. مرادش میشه اعتبارات حقیقی. از دیدگاه آقای آخوند میشه اعتبارات انشایی. یادآوری کنیم چون بحثمون از قبل فاصله افتاده، یکی از جاهایی که این دوتا مبنا با هم اختلاف پیدا میکرد عقد مکرر بود. عقد مکرر، شما الان گفتیم کرارن اتفاق میفته که حضرت عالی میری عقد بخون، انکه تو موکلتی لموکلی که مع الصداق یا علی الصداق مع الشرائط، آقام فرمون قبل تو. من برای محکم کاری بار دوم میگم، انکه تو موکلتی موکلکه، دوباره بار سوم به موکلکه، بار چهارم مع موکل موکلکه لموکلکه. یکی موارد چم اینه که مرد رو جلو میندازن، انکه تو موکلکه موکلتی، به خاطر آیه انکه که احدی ابنتی هازا ابنتی هازا ابنتی هازا بله
خوشحال نشد.
خب اراده جدی نه. این از تلخصه که این عقد مکرر 2، 3، 4 و از یا تا 16-17 بار میخونن، این 16-17 باری که میخونن بشینن عقد مکرر. مشهور که شهید اول عبارتش خوندیم میگفت اون اولی انشاء، ما بقیه دیگه انشاء نیست. میگفتیم چرا؟ میگفت برای اینکه الموجود لا یوجد ثانیا، اون دومی که دیگه ایجاد المعنا به لفظ نیست، با همون اولی که شما خوندی واقع شد. شی تحقق، با اولی تحقق پیدا کرد. دومی که دیگه ایجاد معنا نمی کنه، سومی که ایجاد معنا نمی کنه، پس سومی انشاء نیست، چهارمی انشاء نیست. چرا ایجاد نمی کند؟ به خاطر اون نگاهش به عالم عقلا بود. میگفت در عالم عقلا با اولی ارتباط ایجاد شد، دیگه دومی چیزی رو ایجاد نمیکرد. در حالی که مرحوم آقای آخوند کاری به ایجاد در وعاء اعتبار عقلایی نداره، مرادش اعتبارات انشایی است. میگه اولی که آمد یه انشاءه، اثر عقلایی داره، دومی اومد انشاء اثر عقلایی نداره، به خاطر اینکه مادن قبلا تحقق رو دیگر. لذا نزاع این دو بزرگوار در همین عقد مکرر بود. این میگفت عقد مکرر انشاء، اون آقای آخوند مشهور میگفتن عقد مکرر لیس به انشاء. خب پس تا حالا چه گفتیم؟ تا حالا عرض کردیم که مراد مشروط از این اعتباری که در حقیقت پدید می آید انشاء رو اعتبار می دانند، اما از کدام دست اعتبارات؟ اعتبارات عقلایی حقیقی. آخوند انشاء رو اعتبار می داند، بله، از کدام دست از اعتبارات؟ اعتبارات عقلایی انشایی. خب این در حقیقت بحث ما بود قبل از اینکه وارد بحث اعتبارات بشیم. یه 7-8 جلسه در رابطه با اعتبارات بحث کردیم که بحث مستوفایی شد، فقط برای این در حقیقت سفره اعتبارات رو هم بر اینجا هم بر همیشه در علم اصول ببندیم. یک بحث بسیار مستوفا و مهمی است در علم اصول. حالا نگاه بکنید دوستان، احیانا ممکنه نکات دیگری هم در اذهانشون باشه. حالا که این گونه شد، بریم بررسی کنیم ببینیم هر کدام از این مبانی احیانا آیا اشکالاتش چیست، مسائلش چیست و نظرات احیانا کسانی که در رابطه با او گفته شده چیست. اولین مبنایی که بررسی کنیم در باب انشاء، مبنای مرحوم آقای آخوند. مرحوم آقای آخوند می‌فرماید انشاء عبارت است از این که شما ایجاد میکنید معنا رو به لفظ در نفس الامر. بعدم گفتن مرادمون اعتبارات عقلایی انشاییست. ایشون برای اینکه دوستان خاطرتون باشه، اوائل امسال که مبنایشون رو در باب معنای حرفی بیان میکردیم، میگفتیم مرحوم آقای آخون میگن حرف و اسم وضعشون یکی، موضوعلهشون هم یکیه، مستعملون فیشون هم یکی. یعنی چی؟ یعنی من و ابتدا به یه معنا وضع شدن و در یک معنا هم استعمال میشن. بعد میگفتیم خب آقا پس فرقشون چیه؟ ایشون میگفت فرق اینها در اینه که شرط واضع که تقریبا آقای نایمی بود، یا انگیزه واضع یا نحوه استعمال با هم فرق میکنه، در یه معنا استعمال میشن، اما حروف آمدند وضع شدند تا استعمال بشند آلتن للغیر، اسما وضع شدند که استعمال بشوند تجوری بی نفسه. این حرف درست یا غلط جای خودش بررسی شد، تمام شد. مرحوم آقای آخوند در اینجا در بحث معنای حرف در معنای انشاء همونو میگه. آقا انشاء هم با خبر هیچ فرقی نمیکنه. به تو یک وضع داره، یک موضوع له داره و یک مستعمل اون. وضعشون یه معنا، موضوع لهشون یه معنا، مستعملان فیهشون هم یه معنا. خب آقا اگه اینجوره فرقشون چیه؟ چطور بعضی وقتا شما خبر میدی، مثلا من بهت میگم آقا خونتو چیکار کردی؟ میگی فروختم رفت. توی خبر میدی. اما گاهی اوقات فروختم رو در مقام انشاء به کار میبری. میری تو محضر، طرف به شما میگه این خونه رو به 100,000 تومان خریدم، شما میگی این خونه رو به 100,000 تومان فروختم، میگی فروختم، داری انشاء میکنی. یه وقت خبر میدی میگی به تو امس این کار رو، یه وقت داری میگی نه به تو هازل کتاب به هازل قلم معامله میکنی. پس فرق این دوتا با هم کجاست؟ حضرت آخوند شما می‌فرمایید که وضع موضوع له مستعمل فی واحد، پس تفاوت در کجا؟ ایشون میگن تفاوت اینها در اینه که به تو استعمال میشه لیوراد من به ما لیوراد من، حالا تعبیر خودشون رو خواستیم بخونیم، لیستعمل فی حکایه لیراد الحکایه، تا حکایت ازش در بیاد. گاهی اوقات استعمال میشه تا ایجاد کنه. وضع واحد، موضوع له واحد، مستعمل فی هم واحد، اما گاهی اوقات استعمال میشه که خبر بده، گاهی استعمال میشه که ایجاد کنه. برای اینکه یه مثال ساده بزنیم به ذهن ها بیاد، شما یه چکش دارید، چکشی که درست کردی یه شیه، وضعش یه چیه، شکل و شمایلش هم یکیه، کاری هم که باش میکنی میزنی روی میز، اما این چکشی که میزنی روی میز گاهی اوقات میزنی روی میز که میخواد فرو کنه، گاهی اوقات میزنی روی میز که صدا کنه همه متوجه بشن، گاهی اوقات هم مثل قاضی ها دیدید مثلا تو فرنگ و فیلم ها یه چکش دارن تقیی که میزنه، یعنی چی؟ یعنی حکم صادر شد، تمام شد، تمبل مطلب. این در حقیقت این رو اغلایی بودا، این در روایتی داریم که پیامبر فرمودن بارک الله فی صفقت یمینک، صفقه یعنی صدا دادن، یمینم که دست، وقتی میخواستن بگن معامله تموم شد دستا رو به هم میزدن. این کن برای اتمام یک مسئله، یک انشاء، یک صدای، یک قطعی لازمه. قاضی که نمیدونست دست بزنه جایی، یه چکش در میگفته دقیق میزده رو. نه وقتی تموم میشه میزنه بلند میشه. حالا اختلاف شد بین زعما در رابطه با قضات انگلستان. حالا انقدری که در ذهن اون باشه، یک چکشه که استعمال میشه، حالا من تموم کنم بعد شما بگید، یک چکشه که میخوره رو میز، استعمال واحد، یه چیزم هست، یه بهتو هم داریم شبیه این چکش. این چکشه چطور میخوره؟ گاهی اوقات میخوره فرو میکنه، گاهی اوقات میخوره رو این میز حکم و ثابت میکنه. همینطور هم ایشون میگه بهتو یه چیزه، گاهی اوقات میاد و چه کار میکنه؟ ایجاد میکنه معنا رو، گاهی اوقات میاد و چه کار میکنه؟ حکایت میکنه. استعمال واحد. حالا
عرض بنده اینه، این تشابه بین حرف و فعل یا که در اونجا اسم ابتدا و من یک مطلوبی رو دارن دنبال می کنن و
بیا آخوند اشکال دارید مرحوم آخوند داد اشکال می گیرید؟
آره
بس بس اول نه نرسیدیم بهش که الان بس خدا آخوند چی میگه بعد اشکال مطلب شو ببینیم. من فکر کنم به من اشکال ثم عبارت آقای آخوند لا یبعد ان یکون الاختلاف فی الخبر و الانشاء، بعید نیست که بگیم اختلاف در خبر و انشاء عیزن، یعنی همونطور که در اسم حرف هست کذالک باشه، یعنی به چی باشه؟ به شرط واضح باشه یا به داعی وضع باشه که راجع به این کذالک امروز اگه رسیدیم حرف میزنیم. فیکون الخبر، پس در نتیجه خبر وضع شده است، لیستعمل فی حکایه، حکایت چی؟ حکایت ثبوت معنا فی موطنه. بعضی از خبرها موطنشون خارجه، مثل اینکه شما میگی زید مرد، زید آمد، زیدان قائم. بعضی از خبرها موطنشون خارج نیست، موطنشون ذهنه، مثل اینکه چی میگیم؟ مثل اینکه میگیم الانسان نوع. خب پس وضع شده با استعمال بشه در حکایت ثبوت معناش در مدنش و انشاء یستعمل لیستعمل فی قصد تحقق هی، یعنی فی قصد تحقق معناش و ثبوت معناش. پس یک چیز است به دو قصد، به دو نحوه، به دو نیت استعمال میشه، اما یک استعمال داره. استعمال چکش میخور رومیز، دو اراده ازش داشتید، اینجا هم یه لفظ استعمال میشه اما به دو اراده. و این تفقافی مستعملافی، اگرچه در مستعملافیشون متفقه. اینو باید کنارش هم بنویسیم، مستعملافی واحد، موزوله واحد، وضع هم طبق نظریشون واحد. خب این در اینجا میگن. در بحث دیگری در کفایه میگن و اما سیاق الانشائیه، اما سیاق انشائیه فهیه علا ما حققنا فی بعض فوائدنا. این اشاره به همین فواید رسوله که متنش رو توی صفحات قبلی بهش اشاره کردیم. فواید رسول حاشیه مرحوم آقای آخوند بر رسائل همراه با حاشیه چیز شده، چاپ شده، در اونجا هست. و اما سیاق الانشائیه موجدتون لمعانی ها فی نفس الامر، اینها معانیشون رو در نفس الامر ایجاد میکنن. ای خب این موجدند، ای در حقیقت عطف تفسیری است برای موجده. موجد هستند یعنی چی؟ ای قصد ثبوت و معانی ها و تحقق گوه آبه ها، قصد شده که معانی جملات انشائیه و تحقق اون معانی، قصد شده معانی اونها ثبوت پیدا کنن، تحقق پیدا کنن به ها، یعنی به سیاق انشائیه. ضمیرا درست برگرده، قصد در ثبوت و معانی ها، ها به سیاق انشائیه میخوره و تحقق ها یعنی تحقق اون معانی، به ها یعنی به وسیله سیاق انشائی. و هازا نحوال من الوجود، این نحوه از وجود. و ربما یکون هازا چه بسا همین مطلب، یعنی چی؟ یعنی این اعتبار انشائی گاهی اوقات منتهی به اعتبار حقیقی میشه، همون مطلبیست که از بیرون گفتیم. انشاء عبارت بود از اعتبار و غلایی چی؟ انشایی، یعنی من در ذهن خودم اعتبار میکنم. و رو به ما یکون هازا، چه بسا این اعتبار شخصی من منشأ میشه لانتزاع اعتبار که مترتب علیه شرعن و عرفن آثار، باعث میشه که یک اعتبار و غلایی حقیقی بر او مترتب بشه. همون نکته که گفتیم، شما در مرحله اول اعتبار میکنید مالکیت این خونه رو برای زید، در مرحله اول اعتبار مالکیت میکنید در افق نفستون، ولی بعد در مرحله دوم این اعتبار رو جامعه اوغلا میپذیرن، قبول. خب پس اعتبار اوغلایی حقیقی چه بسا میرسه به اعتبارات اوغلاییه، ببخشید اعتبارات اوغلایی انشائی گاه منشأ میشه که اعتبار عرفی یا شرعی، این اعتبار اوغلایی حقیقی بر اون مترتب میشه. این در اینجا لغت اشتباه اومده در شماره 3. این عینش تفسیریست از موجوده نه موجده، چون در عبارت آقای آخوند موجود است.
خب استعمال خودش این مبنا باعث میشه که اون حرف مشهور رو بپذیره، که باید استعمال دلالت میکنه بر پذیرفتن و غلا بر اینکه انشاء ایجاد
بشه. ما انشاء عبارت از کار ما، گاه و غلا میپذیرن گاه نمیپذیرن.
استعمال وقتی خواستن
کنن
باید
سیر اوغلا
بپذیرن تا استعمال
کنن،
اگر نپذیرن استعمال نمیشه.
نه دیگه، ایشون میگه ما بعضا اعتبار میکنیم اوغلا هم نمیپذیرن، همون چرا استعمال میشه؟
تیره اوغلا نپذیرن دیگه استعمال نمیشه.
استعمال میشه، استعمال پذیرفته نشده است، نه استعمال نیست. شما عقد مکرر که الان گفتیم استعمال شده، لغو که نیست. شما میگی انکهت و موکلتی لموکلکه، این انکهت رو به کار میبری، لفظ رو به کار میبری، استعمال کردی، اما لا یترتب علیه اثر. چرا؟ چون اثرش قبلا مترتب شده بود. یا لا یترتب علیه اثر چرا؟ چون شما مثلا اصلا شنیت شده
بود. فرمایند لیوستم علیه قصد تحقیقی، این استعمال در قصد
تحقق
باید
سیر اوغلا
بپذیرن تا این استعمال
در قصد تحقق قصد تحقق من قصد دارم، حالا اوغلا این قصد من رو تعیید میکنن و این وقتا نمیکنن. پس الزاماً قصد من ممکنه منتهی به قصد اوغلا پذیرش اوغلا نشه. خب یه نکته رو همینجا بگیم، الفاظ انشاء و خبر سه دستن. الفاظ انشاء و خبر سه دسته. دسته اول حواس من، اون الفاظ مشترکه، یعنی یک سری الفاظ که گاه در انشاء گاه در خبر، مثل بیتو. گاهی شما میگید بیتو مرادتون خبره، گاهی میگید بیت و مرادتون انشاء. پس هازا اول. نوع دوم اون الفاظی هستن که فقط و فقط خبری هست. میگن جملات اسمیه اینجوری هست، میگید زیدون قائم، زیدون قائمون اصلا انشایی نیست. دسته سوم اونایی هستن که انشائی هن و خبری نیستن، مثل افعل. خوب توجه کنید. پس یک دسته از الفاظ هن هم انشائی هن هم خبر، یک دسته از الفاظ هن فقط خبر هن، یک دسته از الفاظ و جملات هم فقط انشایی هم. مرحوم آقای آخوند دو مدعا داره. یک مدعایشون اینه که انشاء عبارت هست از ایجاد المعنا باللفظ فی نفس لفظ، یه مدعا. یه مدعایشون اینه که انشاء و خبر هم معنا وضع موضوع لها مستعمل فی ها، یا وضع موضوع لها مستعمل فی واحد، همش یکیه، همه رو عام میدونه. این دو مدعا باید از هم تفکیک بشن. ممکنه ما مدعای دوم ایشون رو نپذیریم، بگیم نه خیر، وضع و موضوع لا و مستعمل و فی در باره انشاءات غیر اونیست که در حروف هست، اما هیچ منافات نداره که این مطلب رو کسی نپذیرد و در این حال مطلب اول آقای آخوند رو بپذیره، بگی ایجاد المعنا به لفظ فی نفس الامر. پس این دو مدعای آقای آخوند قاطی نشه. مرحوم آقای آخوند میگه انشاء و خبر مستعملان فی و موضوعشون واحده. در کدوما میگه؟ در اون جمله مشترکه، نوع اول، اونایی که مثل بیتو هم گاه انشایی هم گاه خبری. مدعای دوم شمیده که اصلا هویت انشا چیست؟ ایجاد المعنا به لفظ. خب پس هر کدام از این دو مدعا رو باید مجزای از هم بررسی کرد. این مطلب رو آوردم، نگاه کنید، از ظاهر ان مورد بحث و بل جمل التی یراد بها انشا تارتن اخبار اخرى و اما ما یختص به احد ما، مثل صیغه افعل، التي تستعمل دائما في انشاء الماده، این افعال همیشه انشائی است. البته علی اختلاف الاغراض الداعیه الی الانشاء، انشاء اغراض مختلف داره. گاهی شما امر میکنی برای چی؟ برای تعجیز. میگه اگه میتونی این کارو بکن، امر افعل میخواد عجز تو رو نشون بده. گاهی اوقات امر میکنی برای چی؟ برای که نتیجه ای میخوای، برو اون بخر بیا. اختلاف دوایی است. و از اون طرف و کل جمله الاسمیه مثل زیدون قائمون التي يراد بها الاخبار دائما، اینو فقط خبریه. اینا خارج عن البحثن، خارج از بحث، یعنی از کدوم بحث؟ از مدعای اول. مدعای اول رو بغلش بنویسیم هذا البحث و هذا البحث، یعنی این که وضع موضوع لا مستعمل فی واحده، نه یکیه. از این بحث بیرونم. خب طبیعیه افعل فقط انشاء، یه خبر نیست تا بگید وضع موضوع لا مستعمل فیش یکی. فالمبوس و ان فعلا، فعلا در اون بحث قبلی اونیست که در یه معنا ما یراد به الانشاء فی الاستعمال و الاخبار فی الاخر فی آخرین، در اسپی استعمال و الاخبار فی آخرین، در یه استعمال انشایی، در یک استعمال قبل. پس مرحوم آقای آخون دو مدعا داشتن، هر کدام از این دو مدعا رو باید از هم مجزا بررسی کرد. این دو مدعا ربطی به هم نداره، این دو مدعا رو مستقلا مورد بررسی قرار بدید. مدعای اول این که در جمله های مشترکه مثل بیتو، مثل اشتریتو، ملکتو، زوجتو، انکهتو، اینجور جملاتی که مشترکن، گاه انشایی هم گاه خبری، این ها وضع موضوع لا مستعمل فی آم همه هم واحد. این مدعای اول ایشون. این مدعا ما سابقا وقتی معنای اسم و حرف رو بررسی میکردیم پنبه اینو زدیم، گفتیم مرحوم که مراد مرحوم آقای آخوند چه باشد، پنج تقریر ازش. یه تقریر مرحوم واینی بود، میگفت آقا اینا همه یکی هم و فرقشون چیه؟ میگفت فرقشون اشتراط واضح. دو تقریر مرحوم آقای آشتانگ حسین اصفهانی بود، ایشون میگفت قید برای علقه وضعیه. سه آقا مراد آقای آخوند چیه؟ یکی میگفت نه تقریر سوم، مراد آقای آخوند عبارت از حال الوضع. چهار نفر چهارم گفت نه، میدونید مراد آقای آخوند چیه؟ مراد آقای آخوند عبارت است از دایی وضع، انگیزه. و یه تقریر دیگه مرحوم آقای حائری گفته بود، مرحوم آقای هاشم مرتضی حائری، که اساساً وضعشون واحد نیست. خیلی خوب، موضوع لا مستعمل فی واحد، وضع واحد نیست. این بحث اینجا جاش نیست، مفصلاً گفتیم بخواییم بحث رو بیاریم طولانیش، به اونجا رجوع کنیم. هر چه بود اینجاست، این همون عبارتیست که اول بحث گفتم، این کذالک رو نسبت به حرف آقای خونوش حرف داریم، عبارت آخون ثم لا یبعدن یکون الاختلاف فی الخبر و الانشاء ایضا کذالک. کذالک یعنی چی؟ پنج احتمال تو این کذالک. اونا گفتش در اونجا هشت اشکال به حرف آقای آخون وارد شد که اساسا این حرف نمیتواند درست باشد. فعل جمله برخی از اونا رو، البته هر هشتانه بعضی هاش رو قبول کردیم، گفتیم حرفای درستیست و لذا اون حرف مردید. پس مدعای اول آقای آخوند به بیانی که در اونجا گفتیم و رجوع میکنید به نوشته ها در بحث معنای حرفی مربوط، اما این منافات با این نداره که در همین عام ما قائل به وضع عام و به این که وضع و مستعمل فی فرق میکنه بشیم، اما در این حال بگیم ایجاد المعنا به لفظ فی نفس الامره، چون مدعای اول گفتیم و مدعای دوم دو تا معنای مختلف. یه نکته رو فقط اشاره کنم، اینو دقت کنید. اگر حرف آقای آخوند رو در حروف بپذیریم، اونجا سر از چی در می آورد؟ سر از ترادف در میآورد. یعنی چی؟ یعنی من و ابتدا می شدن مترادف. یه معنا دو لفظ. چطور شما میگید که اسد و زیقم یک معنا دو لفظ میشن مترادف؟ در اینجا هم ابتدا دو معنا، یک معنا بود دو لفظ، اما در باب انشاء اگر ما آمدیم گفتیم که اینها دو معنای مختلف دارن، میشه از باب اشتراک لفظی. به تو واحده، یک لفظه، اما یک معناش معنای خبره، یه معناش معنای ایجاد و انشاءه، میشن از باب اشتراک لفظی. پس اونجا حرف آقای آخوند سر از ترادف در می آورد، اینجا حرف ما سر از اشتراک لفظی. حرف ما که اون حرف همه، همه بزرگان همه رو گفتن. این هم یه نقطه در ذهنمون باشه، یعنی یک لفظه و دو معنی. مدعای اول آقای آخوند که چندان هم اهمیتی نداشت تمام، مدعای دومشون که اصل بحثه، ایجاد المعنا باللفظ در اعتبارات عقلائی انشائی آیا درست یا نادرست، فردا میشه.